14. عوضی نگیرید. اول عشق بود. مفهوم زن تازه مغز ما رو پر کرده بود. هم کلاسی ها شیک و پیک می شدن. کراوات می زدن. با نظم مدرسه سر زلف برند و تراشیدن اون دعوا داشتن. حالت ادبار و کثیف دوره اول دبیرستان پایان گرفته بود. کفشا دیگه وصله نداشت. به ازای وصله واکس تمیزی خورده بود. بعضی ها ریش هم می تراشیدند و از اتکلون پدرشون کش رفته با خود عطر دلاویزی در کلاس پخش می کردن. این تغییر حالات جدن قابل توجه بود. عصر همکلاسی ها مثل جونور از مدرسه بیرون نمی پریدن، بلکه قبلا به دستشویی می رفتن و دست خودشون رو می شستن و زلف و شونه می کردن. اصرار داشتن چند نفر از جلو مدرسه دخترانه رد بشن. حالا بعضی ها پا رو بالاتر گذاشته بودن و احیانا نامه ای هم می پروندن. بماند. بین ما یه شاگردی بود که چند سال تهران تحصیل کرده بود. اون وقتا وسیله نقلیه انقدر نبود. تهران رفتن آسون نبود. این پسر طبعاً از ما زیادتر بود. سفر کرده بود، جهان دیده بود، از مرکز اومده بود، روی هم رفته فیس و افاده زیاد داشت. بیشتر دلش می‌خواست به معلما حرف بزنه تا با ما. اینا بنویسم که طرز لباس پوشیدن و اصلاح سر و گره کراواتش با ما فرق داشت. اون روزا گره کراوات مثلثی و گنده مد بود. این گره زدن رو تو تهران یاد گرفته بود. شلوارش هم پاچه فراخ بود. موش رو هم یا فر می‌زد یا از اصل فرفری بود. یه چیز مهمتر دیگه داشت و ویولون زیر بغلش می‌گرفت. گاهی مثل فرنگیام سوت قشنگی می‌زد. فرق اون با ما زیاد بود. موی سر ما رو ناظم اصرار داشت از ته بزنه، ولی به زلف فرفری اون کسی کاری نداشت. کراوات هم یا نمی‌زدیم یا اگه می‌زدیم مثل کراوات اون گره نمی‌خورد. البته درس و بحثش خوب نبود. بیشتر با خاپ و هوب دل معلم ما رو خالی می‌کرد. یادم رفت بگم تب شعر مختصری هم داشت. روزا یا با ما حرف نمی‌زد یا اگه حرفی می‌زد همه از معاشقات پدر پیش بود. چطور اون دختر عاشق شد و خودشو کشت، چسان دختر دومی از خونه پدرش فرار کرد و به دامن وی آویخت، به قدری محکم و قرص از معاشقات خودش دم می‌زد که احدی جرأت شک کردن نداشت. من بچه داتی از همه بیشتر باور داشتم. مات بودم که چه سری تو کارشه. هر وقت به من میرسید مثل اینکه دلش بسوزه و برهم بیاد، یه ابروشو بالا مینداخت، یکی رو پایین میگرفت. این حرکت یا ژست رو خیال میکنم از ریچارد تالماج یا تومیکس یا ادی پولو و آرتیستای اون روز یاد گرفته بود. بعد تبسم محزونی به لبش میشست و به عنوان کرامت یه قصه عشقی از همون داستانه خودش رو میگفت. رسول: بله جانم، چی میگی؟ دیشب اون دختر موبوره رو تور زدم. اون دختر سرنگه میگم که تازه از تهران اومده. تیکه نابیه، برام از دقیقه اول میمیره. دهن من از شنیدن این ماجرا باز میمون. بیچاره بچه داتی گرفتار بچه شهریای حرومزاده شده بود. به ضرب شست یارو احسنت میگفتم. اون وقت همینطور که دهنم از حیرت باز بود میپرسیدم: راست میگی هوشنگ جون؟ بسات دروغم چیه؟ این که چیزی نیست، از اون گنده تراش هم ما گرفتار کردیم. هوشنگ جون، این دختره تازه اومده، همیشه یه لله داره، للش مثل ابلیس لعینه، چشش همه رو میپاد. برو گم شو، لله کیه؟ من از پشت هفت در یه سوت بزنم میاد بیرون. اون وقت هوشنگ سوت میزد و میرفت. من با دلی پرحسرت چشم حیرت زدم و تا مدتی بدرقه راهش میکردم. از بیارزگی خودم درد میکشیدم. به خودم میگفتم مرد باید مثل هوشنگ باشه. دخترها یکی بعد از دیگری براش بمیرن. خیال میکردم بیارزگی من ناشی از کوچیکی گره کراواتم، تنگی پاچه شلوارم و سر تراشیدمه. این حسرت تو دلم بود تا اتفاقی افتاد و خدا رو شکر کردم که منو مثل هوشنگ نیافرید. یه روز صبح خبر رو بردن هوشنگ سر و دست شکسته. چون هوشنگ آرتیست کلاس بود، محصلا تحریک شدن علت شکستگی سر و دستش رو جویا بشن. اما مثل این که سری در این کار بود. بعضی ها گفتن از دوچرخه زمین خورده، اما همه می دونستیم هوشنگ دوچرخه سواری نمی کرد. ایده ای گفتن هوشنگ صبح ورزش باستانی می کنه و میل می گیره. میل بازی می کنه، در عین پروندن میل دستش در میره و میل به سر و دست هوشنگ می خوره، هر دو رو می شکنه. اما برام هیچ کدوم باور کردنی نبود. احساس کردم ماجرای عشقی در این شکستگی راه داشته. چیزی نگذشت که ماجرا کشف شد و حدس من به یقین کشید. برخلاف اونچه هوشنگ گفته بود، ضرب شستی نداشت. خیال پرستی بود. شبا الهام و خواب و رویاهای شیرین خودش رو جون میداد، زنده میکرد. صبح یادش میومد که همه اون خیالات حقیقت داشته. فیلمسل توی خیال میپخت که شبی تو فلان باغ دعوت داشته، بر ایوان نشسته دختر زیبای صاحب باغ که هزاران عاشق دلخسته داشت با روب دو شامبر حریر آروم آروم مثل طاووس مست از پله‌ها بالا اومده و در کنار بوته پرگل یاس کنار اون نشسته و سر به دامنش گذاشته، با تشنگی هرچه تمام گفته هوشنگ جون من برات میمیرم، آخه رحمم کن، یه شرپه منن، اما تو از همه خوبان سری. هوشنگ خیلی تند و خشن بهش گفته از جون من چی میخوای؟ سپس ناز و باز هم ناز تا اون که پس از نازها بر سر انصاف اومده. این وسوسه خیال و هوشنگ سپیددم حقیقت میپنداشت عیناً برای ما به اسم یه داستان حقیقی میگفت. اما در میان این همه خیال یه بار هوشنگ با عشق واقعی روبرو شد. تو همسایگیشون مرد و زنی زندگی میکردن، هر دو چاق بودن. النهایه زن قدری خوشگل بود، از اون خوشگلایی که معروف به حاج آقا پسندن، تیپایی که فقط چش و ابروی دارن و لبای اونها برآمده است و سپس مثل داستانهایی که بقیه داره ولی بقیه اون بی ربط و نامناسبه، بقیه اندامشون کج و معوج و چاق و بی تناسبه. خانم همسایه هوشنگ اینجوری بود، اما مرد همسایه درد دیگه ای داشت. عادت به تخت نرد بازی داشت، عادت کشنده، به طوری که اگه حریفی میافت 24 ساعت باش نرد میباخت. هر کس اونو میشناخت از دستش عاجز بود، چون رفتن به خونه اون همان، تمام وقت تخته زدن همان. این مرد از بیکسی دست به دامن هوشنگ زده بود. قهرمان ما به عشق خانوم با ولع دعوت همسایه رو پذیرفته بود. ما از این رفت آمد و آشنایی بیخبر بودیم، اما گاهی هوشنگ عشق مخفی خودش رو با خانم همسایه با آب و تاب تمام نقل میکرد. میگفت خانم یکی از عیان‌زاده های بزرگ عاشق منه. سپس به عادت معلوف سخن از زیبایی معشوقه میروند و از شبای شیرین ایشونوش حکایت ها میکرد، به طوری که دهن بچه ها آب میافتاد. با این همه برخلاف اون چه هوشنگ گفت، رابطه اون با خانم از نگاه عاشقانه راز و نیاز دیداری تجاوز نکرده بود، تا اون که شب تلخ و پرماجرایی در رسید و هوشنگ سر و دست و در عشق باخت. اون چه بعدا شنیدم این بود. شب زرد زمستونه، هوشنگ به خونه همسایه رفته، کرسی مفصلی تو اتاق جا دادن و خانم و آقا طرفین کرسی لم دادن، بساط عرق رو کرسی پهنه، نیم بطری عرق دو آتیشه، نوشابه، چند تربچه نقلی، قدر گوشت کوبیده و نون دو آتیشه تو سینه قشنگ گذاشتن. آقا دو گیلاس زده و سرش گرمه. هوشنگ وارد میشه، با هم سلام و چاق و تواضع میکنن. هرچه آقا اصرار میکنه که هوشنگ رو بروش بشینه قبول نمیکنه. حتی استدلال آقا رو رد میکنه، میگه کنار هم باشین بهتره، میشه تخته زد. قصد هوشنگ اونه که پا و دستشو به پا و دست خانوم برسونه و از زیر کرسی در موقع لازم بتونه معاشقات رندانه کنه. بالاخره آقا مجاب میشه، هوشنگ میشینه، بساط تخته رو میارن، یه دست افشار رو ببند، جف شیشه پدر سگ بد مهره، حالا میای که تو در خونه رو بسته؟ یا لیلاج مدد کن و یه شیش بیا توف بده لام از سب. آقا در حین بازی میبینه هوشنگ ناراحته، به خلاف همیشه بد بازی میکنه، گاهی خونه رو اشتباهی میشینه، یه بیقراری خاصی داره. همینطور که هوشنگ رو میپایید و در حین تاس ریختن میبینه یه دست هوشنگ زیر کرسیه و مثل اینکه میخواد رون خودش رو بخارونه، دست رو جلوتر میبره و درست همون موقع که 5-2 هوشنگ رو 6 در میکنه احساس میکنه که دستی شست پاشو گرفت. اول آقا بدش نیومد، چون یه نقرس ارسی داشت و خوشش میومد پاشو بمالن، اما احساس بیشتری کرد، دید دست گمنام اون زیر فشارو بیشتر کرد، باز بیشتر کرد، نه مثل این که میخواد از کف پا تجاوز کنه. بعدید همراه این حرکت رنگ هوشنگم قرمز شد، بیقراری عجیبی بهش دست داد. آقا که تا حالا نمیدونست غرض هوشنگ چیه، ناگهان متوجه شد که هوشنگ عوضی گرفته، خیال میکنه پای گوشتالوی او پای خانومه. خون به قلب آقا سرازیر میشه، غضب سراسر وجودشو میگیره و تعصب ناموسکشی اونو دیوونه میکنه. غفلتاً به هوشنگ بانگ میزنه، خوش مرده که نمک به حروم پدر سوخته ناموز دوست، عوضی گرفتی. و بدون اینکه مجال بده بطری آب رو سر هوشنگ میکوبه و فرق هوشنگ رو میشکافه. هوشنگ هوا رو پس میبینه، وحشت زده خودش رو گم میکنه، میخواد تیزنبوری فرار کنه، تو پشت کرسی میپره، ولی پاشو آقا در دست میگیره. بیچاره هوشنگ در میغلطه و دستش زیر تنش میمونه و میشکنه. خدا روز بد نده، خون تو اتاق فواره میزنه. هوشنگ ناله میکنه و آقا که ناموس پرستیش گل کرده با لگد دنده های هوشنگو میشماره. خانم که از جریان اطلاع نداره پی در پی آقا رو صدا میکنه که باز وحشی شدی؟ سر قمار با مردم کتککاری کردی؟ اما آقا مجاب نمیشه و فحش و لگد و سر میده. گویا بعد از اون که هوشنگ بیهوش میشه نوکر و کلفت آقا سر میرسن و جوان ساده مردم رو کول کرده به خونه میرسونن. خدا هیچ کس رو به درد هوشنگ گرفتار نکنه که عوضی بگیره و همچین کیفری بکشه. آمین.